افغانستان هرگز خط 1500 کیلومتری دیورند را همچون مرز با پاکستان نشناخته، دعوا کرده است که شمال و غرب پاکستان قلمرو پشتون هاست. هند در نوبت خود همیشه از ائتلاف ضد طالبان حمایت کرد و موقع آن تا کنون به تغییر مانده است. پاکستان و هندوستان دشمنی همان و افغانستان اکنون به یک عقبگاه عمیق ارتش پاکستان تبدیل می‌یابد که در آن می‌شود با پول ناچیز ده‌ها هزار جنگاور بی‌گزار نادان ولی جسور و بی‌رحم را کرا کند. نظارت بر افغانستان به اسلام آباد امکان می‌دهد که با ایران غیر دوست نیز فشار آورد، همچنین هر گونه تاثیر تاجیکستان و ازبکستان را در شمال افغانستان برطرف کند و در دراز مدت ثروت‌های طبیعی افغانستان را به دست آورد. همچنین می‌تواند صاحب قوه کاری بی‌گزار غیر کسبی ولی بی‌نهایت ارزان گردد، می‌نویسد روزنامه‌نگار روس یوگنی تریفانوف. مؤلف تاکید می‌کند که نظارت پاکستان بر طالبان افغان نیز برای پیشگیری همکاری آنها با تحریک طالبان پاکستان یا طالبان پاکستان مهم است که منطقه‌های کوهی قلمرو فدرالی پاکستان را نظارت می‌کنند، زیرا نزدیکی آنها معنای تأسیس یک پشتونستان عظیم را خواهد داشت که هسته خود پاکستان را زیر خطر خواهد گذاشت. با وجود این، در میان کارشناسان اندیشه‌ای هست که اسلام آباد تأثیر خود را با طالبان بیش از حد نشان می‌دهد. عمر نثار، مدیر مرکز آموزش افغانستان معاصر، می‌گوید تأثیر پاکستان بر طالبان به گفته این کارشناس همچنین از این نگاه نیز معلوم است که بسیاری از رهبران طالبان در زندان‌های این کشور و تقریباً در اسارت پاکستانند. از این رو این سطح نفوذ تا کجا حفظ می‌شود تحت سؤال است.
очевидно, что визит начальника разведки это
خیلی چیز بستگی به آن دارد که طالبان تا چه اندازه با کشورهای دیگر رابطه برقرار کرده می توانند. اگر مثل سالهای 90 شود و تنها پاکستان حکومت آنها را اعتراف کند و آنها را وابسته خود نماید، باید به پاکستان گوش دهند. اما اگر آنها بتوانند که از تنگنا رها شوند، آنگاه تاثیر اسلام آباد سست‌تر می شود. باور دارد کارشناس. حکومت طالبان را در سالهای 90 تنها امارات متحده عربی، عربستان سعودی و پاکستان اعتراف کردند. اسلام آباد بارها به طور آشکارا پشتیبانیش را از این حرکت رد کرده است. همچنین بسیار افغانهایی که به این جنبش پیوستند در مدرسه های مذهبی پاکستان خواندند. این کشور همچنین از آخرین کشورهایی بود که روابط دیپلماتیکش را با این گروه قطع کرد. سیاستشناس مستقل پرویز ملاجانوف میگوید پاکستان از ابتدا استراتژی خطرناک را انتخاب کرد، زیرا مدرسه های افراطی در قلمرو این کشور و اقلیت های پشتون که شمارشان در مقایسه با افغانستان زیادتر است، در آینده میتواند برای اسلام آباد مشکلاتی کلان ایجاد کند. با گفته او، اگر حتی اسلام آباد پیروزی موقتی گیاپلیتیکی به دست آورد، هم برای خود مشکلات زیادی مالیوی و اقتصادی را وابسته به حمایت افغانستان ایجاد میکند. اگر برخی از کارشناسان میگویند که بازی های سیاسی پاکستان امنیت مرزهای جنوبی آسیای مرکزی را خلل‌دار میکند، برخی دیگر بر اینند که واقعیت نو میتواند دروازه امکانات های اقتصادی را باز کند. به قول عمر نثار، پاکستان افغانستان رفزنه برای آسیای مرکزی میداند، اما چون این هماهنگی خلاصه میکند او به آن بستگی دارد که طالبان چقدر در سر حاکمیت افغانستان باقی میمانند.
ای قدو خان و خطو کشته یارم، ای کشته یارم، در کوی بیم باده یکی مشتی غبارم، ای مشتی غبارم، نشاخی گلی تازه و نشم چرا تا شونه جهت وای نی سنگی مزارم، سنگی مزارم، ای سنگی مزارم، سنگی مزارم، ای سنگی مزارم. در کار گرفتار تیر زشتی چکیدن آن گونه که از سوکی فیغان سارون دارد، در کار گرفتار تیر زشتی چکیدن آن گونه که از سوکی فیغان سارون دارد، سارون دارم، آی سارون دارم، سارون دارم، آی سارون دارم. اون همه جب روشی دمه مولایی اومه بر دیده مشتاق همه جای تو داره، بازای وفا داشی وفای منی خوبا ممتاز صفت در قدم جای سپارم، بازای وفا داشی وفای منی خوبا ممتاز. پدر قدم جان سپارم، جان سپارم، آی جان سپارم، جان سپارم، آی جان سپارم.
حکمت الله سیف الله زاده، روزنامه‌نگار و عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، در قسم طبی محبس شهر وحدت زخمی شده است. پیوندانش گفتند به اطلاع گرفته آنها یک محبوس نیمه شب به سری او با چاینک زده است، اما انگیزش معلوم نیست. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک مسئول زندان شهر وحدت 3 سپتامبر با شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت محبوس اصلی‌الدین تورسونوف را برای حمله به حکمت الله سیف الله زاده 10 به حجره جریموی انداختند. و افزود حادثه هفته گذشته روی داده، سیف الله زاده برای زخم سر تبابت می‌گیرد. حکمت الله سیف الله زاده که ماها باز از بیماری دل رنج می‌کشد و ماه ایون امسال جراحی شده است، در قسم طبی محبس بستری است. فراغت سنگینو و همسری او به رادیو آزادی گفت روز پنجشنبه به دیدن شوهرش رفت، ولی به قسم طبی زندانیان راه نیافته به او تلفنی صحبت کرد. وی میگوید
چندسانی گفتن که همه خیل من وقت همین یک شخص گفتن و شخص بسیار آدمی بد بودن از پشتی من همین روز باست نکه سنگشن گفتن از پشتی من فقط منه و زیری نظرت گفتن من گفت نزدم گفتن بعد ساعتی 2 شب وقتی که یک ولی یک چی می چونی که کلونی الومینی چند لیتر کو چای بود است، یعنی چایش خونه بوده که نون تینا شده گیا یک تان سرام دارید گفتم من سرام دارید.
همسر سیف الله زاده ادعا کرد که محبوس حملهور بیمار نبوده است، ولی چگونه در نیمه شب به قسم طبی محبس راه یافته است معلوم نیست. مقامات رسما قضیه را شهر ندادند. این حادثه در حالی روی داد است که تقریبا 3 پیش سازمان خبرنگاران بدون مرز از حکومت تاجیکستان خواسته بود حکمت الله سیف الله زاده را عفو کند، چون جانش در خطر است. مقامات تاجیکستان سال 2015 عبدالحلیم نظرزاده حاج حلیم معاون پیشین وزیر دفاع را به تشکیل آشوب و حزب نهضت اسلامی را به طرح‌ریزی و سرمایه گذاری آن گناهگار کردند، چیزی که رهبریت حزب در خارج بارها رد نموده است. حکمت الله سیف الله زاده در گذشته سخنگوی حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی و مسئول نشریه حزب نجات بود. او را در دایره پرونده های مربوط به حوادث ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت و زندانی کردند. فراغت سنگینو و همسری سیف الله زاده میگوید شوهرش آدم ایجادکار بود و میخواهد حکمش بازبینی و زندان آزاد کرده شود. در گذشته پیوندان چندی از محبوسان با ارسال نامه به سازمان جهانی تندرستی خواستار بهبود بخشیدن وضع در زندان های تاجیکستان و آزادی افراد گناهشان سبک و از 5 بالا شده بودند. مقامات تاجیکستان در پاسخ به این دعوت ها گفتند وضعیت به این اندازه نیست که نزدیکان محبوسان تصور میکنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی سامبو برای جایزه های پرزیدنت تاتارستان مبارزه خواهند برد. دسته های منتخب ملی ارجنتینا و پرتغالیا به فینال قهرمانی فوتزال جهان راه یافتند. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به توجه شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی سامبو برای جام پرزیدنت تاتارستان که روز یکشنبه 3 اکتبر در شهر قزان برگزار می شود شرکت می ورزند. در این باره به رادیوی آزادی محمود عبداللویف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان روز 1 اکتبر از شهر قزان خبر داد. به اطلاع او در مسابقه بین المللی درجه ا جام پرزیدنت جمهوری تاتارستان اشتراک حدود 150 ورزشکار از نزدیک 15 کشور در نظر است. آقای عبداللایف افزود
در این مسابقات در سطح تاجیکستان با شماره 16 نفر اشتراک اینها در نظر است و آنها عین حال آمادگی میگیرند در مشق‌های تمرینی. نتیجه های ورزشکاران برای اشتراک در این مسابقات ضرور است، چون که می توانیم گفت در این مسابقات ورزشکاران ما در کدام سطح قرار دارند.
مسابقه بین المللی سامبو برای جام پرزیدنت تاتارستان در قصر محاربه های یک حربه آقبرس قزان، آید به سامبوی ورزشی میان مردان و زنان و سامبوی رزمی میان مردان صورت می گیرد. ورزشکاران تاجیک در سبقت مردان آید به سامبوی ورزشی و سامبوی رزمی در همه درجه وزن ها شرکت می ورزند. مبلغ عمومی جایزه ها برای غالبان مسابقه مذکور 2,310,000 روبل روسیگی را تشکیل می دهد. برای جای یکم 50,000، برای جای دویم 30,000 و برای جای سیم 15,000 روبل روسیگی سپرده خواهد شد. جام پرزیدنت تاتارستان برای شرکت کنندگان این مسابقه بین المللی یک دوره آمادگی به قهرمانی جهان آید به سامبو میان مردان و زنان که از 12 تا 14 نوامبر امسال در پایتخت ازبکستان تاشکند برگزار می شود به شمار می رود. بنیاد جایزه های قهرمانی جهان $231,000 ایالات متحده امریکا را تشکیل می دهد. برای مدال طلا $4,000، برای مدال نقره $3,000 و برای مدال برنجی $2,000 مقرر گشته است. خبری دیگر، روزهای 29 و 30 سپتامبر در مسابقه قهرمانی جهان آید به فوتزال که در لیتوا جریان دارد، دو بازی دور نیمه نهایی برگزار شد. نخست در بازی اول نیمه نهایی تیم ملی ارجنتینا منتخب برزیل را با حساب 2-1 شکست داد. در بازی دیگری دور نیمه نهایی دسته های منتخب قزاقستان و پرتغالیا رقابت کردند. زمانی اساسی و اضافه دیدار با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. از روی سلسله ضربه های 11 متری یا پنالتی کاری پرتغالی ها آمد کرد و با حساب 4-3 غالب شدند. همین طریق در بازی برای جای سوم قزاقستان با برزیلیا و در فینال قهرمانی فوتزال جهان ارجنتینا با پرتغالیا رقابت خواهند کرد. هر دو بازی حل کننده روز یکشنبه 3 اکتبر در لیتوا برگزار می شود.
از رفتنت ملک غرور آغوش سردی شد، خوبی خوب زره زره چون شم می سوزم می شمم کم. از رفتنت ملک غرور آغوش سردی شد، خوب خوب زر زر چون شم می سوزم می شوم کم. زیبا طلوی من بازان این سوی ظلمت است آفتا، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم. زیبا طلوی من بازان این سوی ظلمت است آفتا، روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم. رفتن از این شهر دل ریش است، رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی عالم نورانی. با من بیمان عشق خدا دادی تنوی من مجده آزادی. زبا تنوی من بازان این سوی ظلمت است آفتا، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. زیبا طلوی من بازا این سوی ظلمت است آفتا، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
تاجیکستان روز 9 سپتامبر 30 سالگی استقلالیت کشور را تجلیل میکند. اعلامیه استقلالیت تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 در نشست غیر نوبتی شورای عالی جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان قبول شد. آن زمان زرین سند رئیس وقت شورای عالی و اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور قدردین اسلونوف امضا گذاشت. پیشنویسی آن را سال قبل سیاستمدار دموکرات و رهبر جنبش راستخیز طاهری عبدالجبار انشا کرده بود. در میان 15 جمهوری، تاجیکستان عملاً یکی از آخرین جمهوری های اتحاد شوروی سوسیالیستی بود که استقلالیت خود را اعلان کرد و 8 ماه بعدش در این جمهوری جوان مستقل آتش جنگ برانگیخته شد. تاجیکستان در این 13 ساله تحولات زیادی را پشت سر کرد. آن را برخی تحلیلگران به دوره جنگ، برقراری بعد جنگ، احیای نظام بسیار حزبی و گوناگون اندیشی و پیشرفت نسبی اقتصاد و حرکت به سمت خودکامگی مینامند. تجلیل جشن 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان با یک بار تغییر یافتن وضع در افغانستان همسایه راست آمد که بعد 15 آوگوست در اینجا اکثر قلمروهایش زیر نظر طالبان سازمان تندرو اسلامی قرار دارد. تاجیکستان با این کشور بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد و مهمان امروزی رادیوی آزادی سیاستچیناس پرویز ملاجانوف است که توسط سکایپ از شهر پاریس با ما میپیوندند. سلام جناب ملاجانوف. تاجیکستان تجلیل جشنها را 7 سپتامبر از پرد نظامی در سراسر کشور شروع کرد که یک تصمیم بی‌سابقه است. اگر دیده باشد به نظر شما چرا تصمیم مقامات چنین شد و یا دوشنبه میخواهد کدام پیام بدهد و با کی؟
با اندازه بنده شاید پیامی هم وجود داشته باشد در همینجا، چون که وضعیت در افغانستان روز تا روز پیچیده‌تر و وزنی‌تر می‌گردد و در انجام اون وضعیت امنیتی منطقه هم دیگرگون می شود، خطرها هم زیاد می شوند و امکانیت ترکیش ثبات در تمام قلمرو آسیای میانه هم افزایش می یابد. یعنی تا اندازه یک نمودی، شاید یک نمودی پاسخ، یک نمودی یادآوری با جهانیان که و همچنین با بعضی از همسایه ها که با شریکان استراتژی و رقیبان احتمالی که تاجیکستان ارتش دارد، نیرو دارد و در وضعیت معین میتوان آن را کاربرد نمود.
یعنی این را میشود همچون پیامی به طالبان هم ارزیابی کرد که این نمایش نیرو است؟
من فکر میکنم که این یک هدف اساسی، البته تهدیدهای دیگر هم وجود دارند در آسیای میانه. شما در یاد داشته باشید اگر در نزدیکی یک نیزوی نظرس وجود داشت میانی تاجیکستان و قرغستان و البته بله. یک حجدار است برای همه همسایه ها و اینچین یک حجدار است با جهانیان که تاجیکستان یک بازینگر است که اینچین ذخیره ها و امکانیت های خود را اینچینان دارد.
و اظهاراتی پرزیدنت امام علی رحمان در باره موضوع گیری حکومت تاجیکستان در نسبت حکومت آینده طالبان هم به نظر شما از اینجا منشأ میگیرد؟
تاجیکستان برخورد خود دارد، برخورد ویژه دارد، برخورد مشخص دارد نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت میگیرد.
بله، و ما دیدیم که طالبان علاقه برای معرفی اعضای حکومت نوی خود به هر حال رهبریت سیاسی خود شروع کردند. تاجیکستان طوری گفته موقعش رو گفته است. به هر حال به نظر شما تا کجا سمتگیری های سیاسی دوشنبه هم میتواند با نظر داشتی تحولاتی که در کشور همسایه هست تغییر یابد؟
من فکر نمی کنم که حکومت تاجیکستان سیاست و برخورد خود را نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت میگیرد بزودی و با آسانی دیگر خواهند کرد. البته اگر حکومت نو به طور پوره و تفریح در افغانستان همه کشورهای همسایه و برقدرت تلاش خواهم کرد که به اون یک نمودی تفاهم و سازش پیدا کنم. همه خانوها در این مورد با واقعیت روبرو شده، شاید در جستجوی یک نمودی سازش خواهند شد، که چون که البته این واقعیت است، دیگر شاید دیگر لوجه دیگر روح دیگر نخواهد بود.
یعنی به نظر شما تاجیکستان حتی در زیر چتر سازمان های مثل سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی یا سازمان همکاری های شانهای هم روز نمیتواند موقعش رو دیگر کند؟
به هر حال به آسانی نمیتواند در وضعیت حالی، چون که در اینجا یک سبب است که اون رو شرک کردن ممکن است به آسانی، چون که باوری نداریم که طالبان دیگر شده است یا دیگر خواهند شد. به فکر ما این جنبشی است که جنبشی افراطی است، یک ایدئولوژی خیلی افراطی وجود دارد و دیگر نشد و دیگر نخواهد شد. به فکر من به خود تاجیکستان از این صورت میگیرد.
و ما دیدیم که در 20 سال اخیر این موضوع در افغانستان، 20 سال اخیر بعد از سقوط دادن رژیم طالبان در سال 2001 جنگ بود و این چالش باقی میماند. خب گذاریم از این موضوع به 30 سالگی تاجیکستان، از استقلالیت تاجیکستان 30 سال گذشت. جناب مولا جانوف، از نظر شما مختصر کدام دستاوردها و مشکلات اساسی کشور به نظر شما بیانگر وضع واقعی و چالش های این کشور میباشند؟
در نسبت دستاورها البته در دوام 30 سال آنها هستند، خیلی نظرس هستند. این یکومش که دولت داری ملی تاجیکان از دست ندادیم در سالهای 92، با وجود اون که خطر خیلی واقعی وجود داشت، خیلی جدی وجود داشت. دویم که ثبات سیاسی استوار گردید، شبکه کماندانی سرکش ریشکن شد، ترتیبات رو از نو برپا کرده توانستیم. این یک درآمد خیلی نظرس است. در سوم، در نتیجه اون یک ثبات سیاسی پیدا گردید در تاجیکستان، و البته ثبات سیاسی این یک زمینه برای اقتصادیات، برای رشد اقتصادیات عادتا، و اینچنین در تاجیکستان یک دری در برای در آوردن سرمایه بیرونی وز شد، که این هم یک پدیده خیلی خوب بود برای تاجیکستان. متاسفانه بعضی بسیاری از همون تهدیدهای، از همون پروبلمه هایی که باعث جنگ شهروندی در سالهای 90 بودن تا حال وجود دارن، از بین از میون نرفتن، ریشکن نشدن. این البته دردسر برای حکومت و دردسر برای مردم و دردسر برای جامعه، خطر برای آینده.
یعنی این همون چیزی هست که به نظر شما حکومت تاجیکستان باید در سالهای آینده سرش جدن فکر کند، مثل یک درس هست که باید اصلاح شود.
چون که نظارت کردن این یک چیز، اداره کردن یک چیز دیگر است.
بله.
چون که اداره کردن این نه تنها نظارت کردن، اداره کردن این معنی پیش از همه رشد اقتصادی است، بلند برداشتن سطح اجتماعی و سطح زندگی مردم است.
بله. از نظر بسیار تحلیلگران و یا منقدان تاجیکستان که ما میدونیم شمارشان کم نیست، مشکل عمده حکومت تاجیکستان این است که یک نظام خودکامه بنیاد کرده است. در کشور فضای بسیار حزبی وجود ندارد، انتخابات ها آزاد و عادلانه نیستند و مثلا همون بخش سرمایه که شما گفتید و بخش سرمایه گذاری و صاحب کاری حالا پر از مشکل شده است، بخصوص سالهای آخر به این مسئله زیاد تاکید می شود. همه این را خلاف با معیارهای دموکراتی می دانند که از روی کنستیتوسیای تاجیکستان ما همین گونه یک نظام را پیشه کرده است. شما با این انتقادها طور من فهمیدم راضی هستید و عموما هرچند شما نظرتون نسبتا گفتید، به هر حال با نظر داشتی این همه به نظر شما دورنمای کشور چی بوده میتواند اگر که این مشکلات حل نشود یا جدی گرفته نشود؟
من فکر میکنم که البته ما پایه خوب داریم، چون که علاقه دولتداری خود رو نگه داشتیم، لیکن مسئله اساسی برای حکومت، برای حکومت فعلی، برای مردم، برای جامعه این پیش بردن اصلاحات و حل کردن مسئله اقتصادی است. و من اونقدر جدا نمی کنم سم دیگر مسئله های مردم سالاری از مسئله های اقتصادی چون که به هم خیلی وابستن. مردم سالاری رو یک و یک بار به دست آوردن ممکن است، یعنی با شکم گروسنه شما یک نظام مردم سالاری رو پایدار کرده نمیتونید. با شکم گروسنه شما فقط به ترتیبی ناامنی رو ساختن میتونید.
اما به هر حال در میانه های سالهای 2000 اگر یادتون باشد در باره جامعه مردم سالار گفتید، ما سازمان های خیلی نیرومند جمعیتی داشتیم که مسائل حقوق بشر را مطرح میکردن، حل میکردن. یک سازمان جمعیتی تا حاضر با سختی ها میتواند مشکلات خشونت در ارتش را مطرح کند و این کاری کمه نیست.
وضعیت در داخل تاجستان، در اطراف تاجستان دیگر شد. همین جمعه شهروندی پایدار نگردید و واسطه های عبور دیگر پایدار نگردیدن. متاسفانه همون شبکه جمعه شهروندی هم از میان رفت، اونقدر پر قدرت نیست. من فکر میکنم که به حاضر ما یک دو مسئله اساسی داریم. از یک طرف ما باید اصلاحات رو پیش بریم و از دیگر طرف مردم سالاری رو مستحکم نماییم، پایدار نماییم، چون که به هم خیلی وابستن. برای مردم سالاری اقتصادیات پیش بردن در کار. یعنی در اینجا ما میبینم که مسئله اساسی این پیش بردن اصلاحات همه طرفه، پیش از همه در ساحه اصلاحات. وقتی که امین گونه برنامه تحریزی شود، جمعه عمل پوشد، با خوبی با نتیجه خوب انجام داده شود، در این مورد یک سنف میانه ها، یک سنف مردمی با درآمد میانه در تاجیکستان پیدا شوند و این سنف اصلا یک زمینه اجتماعی برای مردم سالاری می باشد. به ساختن چنین قشر، چنین سنف، چنین طبقه با فکرم نظام مردم سالاری دیگر در تاجیکستان هم اونقدر آینده ندارد.
خب و در همین جا اگر اجازه باشد برای نتیجه گیری صحبت ما مختصر به همین سوال جواب دهید، اندیکترش این جمله را به نظر خود خاتمه دهید. به استقلالیت تاجیکستان تهدید میکند؟
تهدید میکند عدم حرکت، یعنی انجام ندادن اصلاحات. پیش میکنم، پیش فکر میکنم که امون نظام اقتصادی که ما داریم، که اصلا بنا در زمینه مهاجرت مهنتی بنا شده است، این مدل دیگر آینده ندارد. این کهنه شد، اون را دیگر کرد. پیش از همه باید مهاجران مهنتی خود را در دومی دو سال آینده، سه سال آینده کمی کمش با زمین خود، با وطن برگردانیم، با آنها یک جای کاری پیدا کنیم، آنها رو با جای کار تامین نماییم که یک شرایطی پیدا شود که در اون شرایط هر یک کسی که هر یک شهروند تواند که با مهنت حلال درآمد حلال برای خود و برای والای خود فراهم کرده تواند. این یک وظیفه کلیدی است، این وظیفه حکومت است، این منفیت حکومت در این است، چون که این پیش از همه نه تنها آینده کشور است، نه تنها آینده جامعه است، این پیش از همه آینده خود حکومت است. این منفیت آنها است، این هم مسئولیت آنها و هم منفیت آنها است.
تشکر. هم صحبت ما مهمان امروزه رادیوی آزادی بود، سیاست‌شناس پرویز ملاجانف.